صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
خوش اومدین، رسیدم به خیرم. بالاخره بیشتر من برگشتی، امیدوارم حالت خوب شده باشه. بیا بیا اینجا کنار خودم بشین.
امیدوارم دیدار سرزده من باعث زحمت شما نشده باشه.
دم پپی عزیز، این که حرفیه که میزنیم، من بی نهایت از دیدار شما خوشحالیم. به ما افتخار دادیم، هر شب منتظرت بودیم که بیاییم، هر شب درباره شما صحبت میکردیم. آخ که نمیدونی همه جیه ما چقدر از بلایی که توی اون دوئل به سرت اومد ناراحت شدیم. در ضمن هم به خاطر مردن فیلمینا خانمم متاسفیم.
البته بلایی که توی اون دوئل به سر من اومد به شدت بیماری خواهرم رو وخیم کرد و مرگش رو جلو انداخت.
خیلی آقای میخوام، ولی مرگمون تنها به دلیل بیماری تو نبود. اونطور که همه میگن شوهر خواهرت در آبروش قفل کرده بود و اجازه نمیداد که بیاد و تو رو ببینه. در نتیجه خیال میکرد که تو مردی و نزدیکه که بمیریم، در حالی که اگه تو رو با اون زخم کوچولو میدید خیالش راحت میشد. راستی اون زخم کوچولو رو چند تا وقتی زدن؟
64 تا.
بله، به هر حال نه زخم محلکی بود نه زخمی که باعث نگرانی بشم، همه 64 تا وقتی خورده بودی که
من وقتی داشتم از پله ها بالا می آمدم که در بزنم صدای پیانو شنیدم. فکر می کنم واقعا مزاحم شما شدم.
بازم که این حرفا رو تکرار می کنیدم پپی عزیز من. من که به شما گفتم نه تنها مزاحم نشدی بلکه به ما افتخارم دادی. راستش بله، ما آرسل با پیانو می زد. ما اگر که از شنیدن صدای پیانوی هم خوشحال می شیم، ولی فرصت زیاده. میدونی که من از مصاحبت جوونه لذت میبرم، پس مطمئن باش که شبای بعدم اینا رو دعوت میکنم و ما میتونیم پیانو گوش بکنیم. همونطور که شبای قبلم دور هم بودیم، من هیچ وقت دلم نمیخواد با هم سن و سالای خودم معاشرت کنم، چون که جوونه فکرهای جدید، حرفای جدید، ایدههای جدید دارن. حاضر نیستم مصاحبت اون رو از دست بدم. میگم چطور یه شنبه آینده همه گیم اتفاق دون پپه برای گردش به دره معابد بریم؟ هم ساعت حرکت هم هفته صبح خوبه.
من نمیتونم بیام، هنوز عزادارم دیگو.
باشه باشه، راجبش صحبت میکنیم. خب حالا نوبت پذیراییه. بفرمیم بفرمیم.
با کمک برادران گاروفالو و دو برادر دیگر سالو موفق شد پپه را هم برای آمدن به آن گردش دست جمعی راضی کند. آن وقت مارو از اینکه نمیتوانست در آن گردش همراه آنها باشد معذرت خواست و فقط او سر قرار نیامد. دون دیگو حس میکرد که یک بازویش را قطع کردند. دلش میخواست به بهانه اینکه هوا چندان خوب نیست برنامه را به هم بریزد یا لااقل به زمان دیگری موکول کند. آسمان در واقع چندان صاف نبود. همه در انتظار اولین بارانهای پاییزی بودند. با این همه افراد اظهار داشتند که هوا برای گردش بسیار هم مناسب است. در نتیجه دون دیگو به اجبار گردش را قبول کرد. با رسیدن به جاده مار و سالوا را دیدند که آرنج‌های خود را به نرده‌ای تکیه داده بود. اول از همه فیفو گاروفالو متوجه او شد و همانطور که به علامت سکوت انگشت خود را روی لپایش گذاشته بود، عصای پپه را از دست او گرفت. پاورچین پیش رفت و با نوک عصا کلاه ماورو را جابجا کرد. ماورو با چهره خشمگین برگشت، ولی فیفو را دید که ما بین خنده دیگران با عصا تهدیدش می‌کرد و به این شکل ماورو نیز به گروه پیوست. همگی سرحال بودند و می خندیدند. استلینا از همه خوشحالتر به نظر می رسید. دون دیگو که از شادی او و بقیه احساس رضایت می کرد، در سراشیبی جاده همراه آنها قدم بر می داشت و با در نظر گرفتن آن راه طولانی به آنها توصیه می کرد که یواشتر بروند. آسمان از طرف شمال رفته رفته ابری تر می شد و رنگی تیره به خود می گرفت. در انتهای تپه مه غلیظ‌تر بود. حتی در آن پایین باران هم می بارید. در نزدیکی آنها نسیم خنکی می وزید و در مزارع اطراف جاده گاه صدای پرنده‌ای می آمد که انگار از نوید باران خوشحال شده بود. با رسیدن به کلیسای باستانی سان نیکولا که با درختان سرو احاطه شده بود و سر پیچ جاده‌ای قرار داشت، دون دیگو که چند قطره باران روی دست خود حس کرده بود پیشنهاد کرد بهتر همینجا بمونیم. به نظر من با این هوای بد و تهدیدآمیز اصلا صلاح نیست هم پایین بریم. همه اعتراض کنان فریاد زدند نه، از یه خورده ابر چقدر ترسیدین؟ ابر گذراییه، بارون نمیگیره. دون دیگو جواب داد آخرش میبینین که حق با منه، ولی چی میتونم بگم؟ باید از جوونا اطاعت کرد. اب نداره بچه های نزنین من، بریم. بعد از عبور از کنار کلیسای سان نیکولا، جاده سراشیبی بیشتری پیدا می کرد و در نتیجه پایین رفتن آنها آسان‌تر می شد. البته باران تهدیدآمیز در آن بالا کمین کرده بود. چندی نگذشت که به معبد کنکوردیا رسیدند. معبدی از زمانهای باستانی در میان درختان بادام و زیتون. در انتهای افق دریا با رنگ آبی مایل به سرمه‌ای دیده می شد. درختان در زیر ابرهای سنگین می لرزیدند و نوک درختان سرو تکان می خورد. درست مثل قراولی که از آن معبد باستانی پاسبانی می کند. صدای پرتنین آن گروه در میان ستونهای عظیم معبد سکوت را در هم می شکست. لحظاتی بعد همه به جز دون دیگو به سبد خوراکی ها که کلفت برایشان آماده کرده بود حمله کردند. جوانها هر چرا که به دست می آوردند می قابیدند. و در همان حال قطرات درشت باران به اندازه تگرگ باریدن گرفته بود. دون دیگو گفت بیاییم بریم جایی پناه بگیریم. عجله کنین بیاییم بریم. باران به شدت می بارید. جوانها قش قش می خندیدند. خود را به اولین خانه رساندند که سر راهشان قرار داشت. ولی در فلزی حیاط بسته بود. آنها به در لگد می زدند و فریاد زنان کمک می خواستند. نه، آن باران دیگر باران نبود، سیل بود. فیفو کاروفالو شنل خود را از دوش برداشت و با کمک دیگران آن را روی سر استلینا و دون دیگو گرفت. رگبار همچنان به شدت ادامه داشت. چندی نگذشت که شنل پر از آب شد. مارو سالفو پیشنهاد کرد که به کلیسای سان نیکولا پناهنده شوند. بقیه حرف او را تأکید کردند و به آنجا رفتند. بعد از مدتی باران بند آمد و آنها عاقبت خسته و درمانده خود را به شهر رساندند. دون دیگو که دندانهایش تق تق می کرد و سر و پا می لرزید و واقعا باعث ترحم و دلسوزی شده بود، بلا فاصله به بستر رفت و گفت دکتر خبر کنین، دارم می میرم. با آنتونیا هم خبر بدین بلا فاصله پیش من بیاد. فیفو کاروفالو دوان دوان دنبال دکتر رفت. پپه آلتو بنابر تقاضای استلینا برای خبر کردن آنتونیو دوید و دیگران نیز همگی غم‌زده و نگران آنجا را ترک کردند. پپه بیش از دیگران مضطرب بود. در طول راه اضطراب او فزونی گرفت و برای همین با حالتی نگران کننده وارد خانه آنتونیو شد. سر و روی گلی او نیز به این اضطراب شدت می بخشید.
پسر جون، چرا همه جات گلی و خیسه با این هوای بد؟ چرا از خونه بیرون اومدی؟
داستانش طولانیه. راستش من و گاروفالوها و سالواها با دون دیگو و استالینا اون روز برای گردش به دره معابد رفتیم. قبل از حرکت ما او رو با ما نبود، ولی او هم به ما پیوست. وسط را کنار کلیسای سن نیکولا دون دیگو گفت هوا بده و بهتر جلو نری. همه اعتراض کردن. خلاصه رفتیم و بارون ما رو خیس خیس کرد. شدیم عین موشاب کشید. به هزار بدبختی به خونه برگشتیم. در نتیجه دون دیگو حسابی مریض شد. گفت شما رو خبر کنیم.
نگران نباش. خدا بزرگه. هرچی خدا بخواد همون میشه. چیه؟ ببینم. داره میمیره؟ اگه مسیح واقعی نبود میتونستم بگم به جهنم که داره میمیره. چشمش کور. اون که اینقدرش میخواد با جوونا معاشرت کنه باید جور اونم بکشه.
منظورت اینه که منم مقصرم؟
منظورم شما نیستی. نه، به شما ربطی نداره دون پپه. خواست خداوند اینطور بوده. بذار برای احتیاط چت بردارم بعدش میریم.
دون دیگو تب شدیدی کرده بود و هذیان می گفت. استلینا زار زار اشک می ریخت و از کلمات نامربوط شوهر خود سخت وحشت کرده بود. او، پپه و آنتونیو تا صبح بر بالین دون دیگو بیدار ماندند و شبی جهنمی را گذراندند. در سکوت شب سینه دون دیگو خسخس می کرد. آنتونیو گفت که این علامت علامت زاتوریه است. آنگاه در نور خفیف چراغ هر سه آنها با هم نگاهی رد و بدل کردند. در واقع صبح روز بعد معلوم شد که مرض واقعا زاتوری است و دکتر اظهار داشت که حال دون دیگو وخیم است و خطر مرگ وجود دارد. دون دیگو زیر پتوها افتاده بود. مرگش نزدیک به نظر می رسید و آن سه نفر بر بالین او حتی کمی دچار عذاب وجدان شده بودند که طبعا آن را فقط در دل خود مخفی نگاه می داشتند و به یکدیگر بروز نمی دادند. عذاب وجدانی که ناشی از افکار و وعده هایی بود که مرگ آن بیچاره را نوید می داد. با این همه هر سه آنها هر گونه معالجه‌ای که امکان داشت در حق دون دیگو انجام دادند. زندگی او به نخی وصل بود، درست مثل شاخه خشک بر لبه یک پرتگاه. هر سه آنها در پرستاری و مراقبت از او با هم مسابقه می دادند. انگار با آن همه مهربانی در حق او می خواستند زودتر از دیگری وجدان خود را آسوده کنند. هر سه به هم تعارف می کردند که بروید و کمی استراحت کنید. یک لقمه غذا به دهان بگذارید. من بر بالین او خواهم ماند. در روزهای بعد حال دون دیگو بهتر شد و پپه توانست با خیال آسوده سراغ کارهای خود برود. با این همه هر از گاهی به دون دیگو سر می زد. یک شب بعد از عیادت دون دیگو از خانه او بیرون آمد و ماورو سالو را در خیابان دید.
او پپه، دنبال من بیا، با تو حرف دارم.
کجا بیام؟
خب همینجا حرف تو بزن.
آه نه 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 نه، اینجا رفت آمد زیاده. در ضمن من از تو بزرگترم و باید از دستورام اطاعت کنی، پس دنبال من بیا.
کجا بیام؟ اصلا برای چی؟ من که به زندگی خودم ادامه میدم و مزاحم کسی هم نمیشم.
زندگی خودت؟ کدوم زندگی؟ تو که از گرسنگی داری میمیری.
آه جلوی دهنتو بگیر.
آره، تو که نون برای خوردن نداری، پس خفه شو جواب منو نده، وگرنه اونقدر مشت به کلت میکوبم که بمیری.
ببین دوست عزیز، من به هیچ وجه نمیخوام نه با تو نه با کسی دیگه دعوا کنم.
بسیار خوب، از مامانت میترسی ها؟ باشه باشه، حالا که اینقدر ترسویی فقط یادت باشه که از این به بعد حق نداری به خونه دون دیگو بری، فهمیدی؟
تو کی هستی که به من دستور میدی که کجا برم و کجا نرم؟ هیچ کس حق نداره منو از کاهی من کنه.
بله، هیچ کس بله، ولی من میتونم.
تو به چه دلیل؟
چون دلم میخواد. حالا که من خودم به اونجا نمیرم، پس تو هم حق نداری بری، نه تو و نه هیچ کسی دیگه، فهمیدی؟
خیال کردی منو ترسوندی؟ اگه آنتونیو منو با خودش با اونجا ببره بگم نه نمیام.
آره، تا دم در برو بعد عقب گرد کن و برگرد. مگر نه از فردا شب خودم اونجا کشیش میدم و اگه ببینم پا به اون خونه میذاری هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. خیلی خوب، حرف دیگه ای باهات ندارم، میتونی بری. حالا یه راست برو خونه خودتون بچه خوب.
آن شب پپه با ناراحتی به طرف خانه خودشان رفت. نمی توانست قبول کند که مارو فقط به این دلیل که سن و سالش بزرگتر است به او دستور می دهد. پپه بعد از ورود به خانه در را محکم بست و برخلاف سفارش های مادرش با کفش خاکی وارد راه رو شد.
بسلام عزیزم، کفشتو خوب پاک کردی؟
ناره پاک کردم، کفشمو با لباس مارو پاک می کنم که هی می خواد توی کار آدم دخالت کنه.
بازم خیلی دوئل داری پسرم ها؟
نه مادر، ولی کم مونده بود که کار به دعوا بکنی.
آخر پسرم عزیزکم، تا کی میخوای اینجور عصبانی باشی و با دیگران دعوا کنی؟ تا کی؟
فکر کردن دماری از روزگارشون درارم که خودشون هست کنه. من از اونا نمیترسم.
پیپه تو رو خدا بگو چه بلایی سرت اومده. من دیگه صبر و تحمل ندارم پسرم، چرا اینجوری میکنی؟
چیزی نیست، با چند از دوستام در رو بس کردم.
آخه یعنی چی؟ از من 3-2 سالی میگذره و دیگه طاقت این چیزا رو ندارم. نه 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 نه، دیگه تابی تحمل ندارم. تو آخرش با این کارا جونی منو میگیری، فهمیدی؟ آره آره، آخه پسر تو باعث مرگ من میشی. بله، فقط جون.
بسیار خوب مادر، بهتر پیشتر از این راجبش صحبت. شام چی داریم؟ آخ که چقدر گشنم مادر.
خیلی خوب خیلی خوب، بلد میرم برای تو دیدارم.
روز بعد پپه به هیچ وجه خیال نداشت که از رفتن به خانه دون دیگو منصرف شود. غیبتش درست مثل این بود که ترسیده است. ترسی که او حاضر نمی‌شد حتی به خودش هم اعتراف کند، چه رسد به دیگران. پپه با نزدیک شدن به ساعت مقرر به سراغ آنتونیو رفت تا همراه او به خانه دون دیگو برود. در آن صورت ماورو سالوو جرأت نمی‌کرد در حضور آنتونیو به پپه حمله کند. ولی از بخت بد نه آنتونیو در خانه بود نه همسرش. آنها از قبل به خانه دون دیگو رفته بودند. پپه بار دیگر به طرف خیابان به راه افتاد. با خود فکر کرد برن به صلاح منه. اگه من و مارو درست زیر پنجره خونه دون دیگو با هم گلاویز بشیم، اون وقت مردم چه فکر میکنن؟ دیشب جلوی خودم رو گرفتم، ولی امشب اگه چشمم به مارو بیفته خدا میدونه چه بلایی سرش میارم. البته مارو تنها نیست، اونا 5 نفرن. خب اگه من یه نفرم با خودم ببرم میشیم 2 نفر. بازم جوابگوی 5 نفر نیستیم. پپه غرق در این افکار بدون رغبت به طرف خانه کوپا به راه افتاد. می‌دانست که شوهر خواهرش او توصیه نخواهد کرد که بار دیگر کسی را به دوئل دعوت کند. چیرو کوپا بعد از مرگ همسرش در خانه را به روی خود بسته بود و در جواب موکل‌هایی که به سراغش می‌آمدند با لحنی اسرارآمیز می‌گفت: نه آقایون، من باید مسائل دیگری رو رفع و رجوع کنم. فعلا نمی‌تونم وکیل مدافع شما بشم. موکل‌ها نمی‌دانستند که منظور کوپا از مسائل دیگر تربیت 2 فرزندی بود که فیلومنا آنها را لوس بار آورده بود، اما کوپا دلش می‌خواست آنها را مثل 2 مرد بزرگ کند. آنها را مثل گلادیاتورهای روم باستان تربیت می‌کرد و تمرین می‌داد. مجبورشان می‌کرد هر روز صبح نیم ساعت دور استخر حیات بدوند و بعد در آن آب سرد سرد شیرجه بروند. پپه با ورود به آن خانه دید که چیرو کوپا در اتاق کار خود فرزندانش را تمرین می‌دهد. سلام بر قهرمانا. سخت مشغول این
مردش به درد تو هم میخوره. این چه قیافه به خودت گرفتی؟ حالا آدم به هم میخوره. بیا جیرم بازو تو خم کن. آخه اینم شد عجله، بهتره بری خودکشی کنی. پپه برو برو.
خیلی از خوش آمد گوگه تا ممنونم. بچه هارم به خنده انداخته. ولی از جانبی هم حق داریم. من هم خیلی درم میخواست مثل تو بودم که میتونی خیلی راحت شش تا آدم لات و بی سر و پا رو سر جاشون بنشونی. بله شجاعت درست، ولی شجاعت بدون نیروی جسمانی که به درد نمیخوره.
مقصر نیستی پپه، تو رو بد تربیت کردن.
بله تربیت نقش خیلی مهمی در این باره بازی میکنه.
نقش مهم؟ تربیت یعنی همه چیز.
حق با توه کوپا، ولی اینم اضافه کن که در شهر ما خیلی ها هستن که مزاحمن، هی میخوان از کار این و اون سر در بیارن و باعث درد سر بشن.
بعد چی شده؟ باز به دهانت کردن؟ تو رو خدا خودتو دستی دستی به چان انداز. معلومه دیگه با این ریخت و قواره معلومه که چی میشه.
اصلا چنین چیزی صحت نداره، من از کسی نمیترسم. همه باید اینو تا حالا درک کرده باشن. یه سیلی به گوش بورانی زدم که حقش بود، پای جوابش هم ایستادم و دوئل کردم.
البته که باید دوئل میکردی.
درسته که توی این دوئل زخمی شدم، ولی دوئل که کردم.
به هر حال شانس آوردی. این بار چه مشکلی داری؟
حالا پنج نفری خیال دارن به من حمله کنن، میفهمی؟ پنج نفر به یک نفر.
میشه بگیم پنج نفر کیا هستن؟
مارو سالفو، دوتا برادرش و دوتا پسر خاله هاشون.
همون دلغک ها رو میگه که چشاشون مثل پنجره کرکره داره.
بله اونا پنج نفرن، میفهمی؟ مارو جلوی منو گرفته و بهم گفته که دیگه نباید به خونه دون دیگو برم، وگرنه حسابم رو میرسه. میگه نه من باید به اونجا برم، نه خودش، نه هیچ کس دیگه. گفت اگه من امشب اون دورو برا پیدا بشه، هر چی دیدم از چشم خودم دیدم. مارو رو به روی خونه دون دیگو کشک میده.
من که چیزی سر در نیاوردم. آخه چرا زور میگه؟
خب زور میگه دیگه، اونا پنج نفرم ولی من تک و تنها.
و تو هم لابود مثل ترس و پخما گفتی که بروی چشم چشم، من اصلا به اونجا نمیرم.
نه خیر من اینو نگفتم.
به هر حال میبینم که اینجا اومدی و حسابی هم ترسیدی، از نگات پیداست که وحشت کردی. ولی تو به اونجا میری همین امشب، همین حالا را بیافت بریم اونجا. بدو
اونجا یعنی کجا؟
یعنی خونه دون دیگو دیگه.
یعنی همین حالا بری؟
بله همین حالا. البته اجازه بده من برم ژاکت همون بپوشم تا بعد را بیافتیم. چه ساعتی قرار بود اونجا بری؟
ساعت شش و نیم.
تو بزنیم ساعت چنده الان؟ آخ که تو چقدر بزدل و ترسوی بچه، میدونی ساعت چنده؟
آها.
ساعت یه رو مونده به هفت.
اه.
ولی مهم نیست، مهم نیست، اونا حتما منتظر تو هستن. جا بیفت بریم، جاکت هم نمیخواد بپوشن. حالا میبینی چه بلایی سرشون میاره.
با باشه باشه ها، به دستم حالا نکش، میام دیگه.
حالا جرأت داری آقای ما آرو سالوو؟ به من بگو، به من چیرو کوپا بگو که هیچ کس حق نداره به خونه دون دیگو بره. نشونت میدم که این حرف یعنی چی. خودم اونجا میرم تا بدونی یعنی چی. یعنی تو میخوای من چیز یاد بدی؟ تو میخوای یاد بدی زورگویی؟ اونم تا این حد؟ سب کن با اونجا برسم زورگویی رو نشونت میدم. و چرا نمیای پپی مردنی؟
خیلی خوب، خیلی خوب، چی رو میریم نشونشو میدیم. بریم.